بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی فرمود: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلح. مرحوم آخوند فرمود این که این استثناء به همه برمیگرده لا خلاف فیه، اختلافی درش نیست، هرچند مثلا کلام صاحب معالم یه اشعاری داره. بعد البته خودش یه نکته ای گفت که در واقع اونایی که اختلاف کردن این نکته تو ذهنشون بوده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشه، و خب افرادی مثل آخوند استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو جایز نمیدونن. اما مرحوم آخوند فرمود که نه، این استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، اینجا تعدد مخرج یا تعدد مخرج من، این باعث استعمال لفظ در بیش از یک معنا نمیشه. حضرت امام رضوان الله علیه باز به این بحث پرداخت، یعنی بحث این که آیا استثناء برمیگرده به جمیع یا نه. امام خب برخلاف مرحوم آخوند معتقده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اشکالی نداره، بنابراین از نظر امام مشکلی نیست که این استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشه. خب باشه، میگه ما کلن استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو قبول داریم، بنابراین مشکلی اینجا نداریم استعمال لفظ در بیش از یک معنا. البته امام هم مثل مرحوم آخوند همون فرمایش در واقع مرحوم آخوند رو تکرار کرد که نه، اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا هم نیست، اینجا یک اخراج واحده. بعد فرمود این مطلب رو من در بحث ندا اونجا اشاره کردم، که فرمایش امام رو در بحث ندا هم ما اشاره کردیم که چقدر اونجا ایشون مطلبی که بیان کردن چیه. گفتیم مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه این اشکالی رو که امام اینجا مطرح میکنه که معنای حرفی خب یه خصوصیتی داره که اگر استثناء با ادات حرفی باشه اون خصوصیت باعث استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشه، این مطلب رو آقای صدر میپذیره، میپذیره که این استعمال لفظ در بیش از یک معناست. و خب آقای صدر برخلاف امام معتقد استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، به همین دلیل آقای صدر میپذیره که ادات استثناء اگر حرفی باشن مثل الا، اینا قطعا به جمیع بر نمیگردن، اصلا نمیتونن به جمیع برگردن، فقط بر میگردن به همون جمله اخیری. آقای صدر برای توضیح این مطلب سه تا احتمال رو مطرح میکنه. میگه ببینید، این که استثناء بخواد برگرده به جمیع، الان بحث سر اینه، شون میگه سه تا فرض وجود داره که این سه فرض در مورد حروف همش باطله، اما در مورد اسم یا فعل یکیش درست در میاد، لااقل یکیش درسته. سه تا احتمال چیه؟ ایشون میفهمد وقتی که شما میگید یک استثناء به مثلا سه تا جمله برگرده، یا اینه که خوب دقت کنید این به تک تک اینها مستقلن برمیگرده، احتمال اول. استثناء یه جامعی داره، اون جامع برمیگرده به اینا همه با هم، این احتمال دوم. احتمال سوم این که این چند جمله به منزله یک جمله تلقی میشه، یک استثناء اتفاق میفته، اما این یک استثناء چند تا جمله رو با هم میگیره، چون این چند تا رو به تعبیرهای صدر اعتباراً ما یکی تلقی میکنیم. ایشون میگه این هر سه احتمال در مورد حروف باطله، یعنی اگر ادات استثناء حرفی باشه این باطله. ببینید اینجا دقت کنید، ما داریم زبان عرفی رو تحلیل میکنیم، ما زبان نمیسازیم. در زبان عرفی اداتی که برای استثناء به کار میره، حالا البته بحث ما اختصاص به زبان عربی نداره، ولی به صورت طبیعی تمرکز ما روی زبان عربی است، به دلیل اینکه قرآن و روایات به زبان عربیه. تو زبان عربی ادات استثناء یک دستشون حرفن مثل الا، یه دستشون اسمن مثل غیر، یه دستشون فعلن مثل استثنی. در زبان عربی هر ستا رو ما داریم. همه زبان‌ها اینطوری نیستن ها، ممکنه یه زبانی فقط یک دونه ادات استثناء داشته باشه یا دو تاشو داشته باشه، ولی در زبان عربی ما هر ستا رو داریم، اسم و فعل و حرف، هر سه رو داریم. این که این آقا استعمالی که کرده اسم یا فعل یا حرف، این که خب ادبیات میگه، این ربطی به ما نداره. ادبیات میگه الا حرف، غیر اسم، استثنی فعله، ادبیاته، این ربطی به ما نداره. حرف آی صدرینه میگه اونجایی که این استثناء با حرفه مثل الا، این نمیتونه برگرده به جمعی، اما اگه غیر باشه یا استثنی میتونه برگرده، امکانشو فعلا داره بحث میکنه. خب چرا اگر حرف باشه نمیتونه، اسم یا فعل باشه میتونه؟ خب میگه این بر اساس اون تحلیلی است که ما قبلا از معانی حرفی کردیم. باز اون تحلیل اونجا مفصل توضیح دادیم که تحلیل ما در این گونه موارد شبیه کاری است که دانشمندان علوم تجربی انجام میدن. یعنی ما یک سری داده های به تعبیری حسی داریم، این داده های حسی رو میاییم سعی میکنیم براش یک تفسیری پیدا بکنیم، همون کاری که در علوم تجربی میشه. ما یه سری داده های حسی داریم، اون داده های حسی رو میاییم یه تفسیری براش پیدا میکنیم، میشه فرضیه. بعد این تفسیر نسبت به داده های دیگری که ما هنوز اونا رو تجربه نکردیم، یه پیشبینی برای ما امکانش رو فراهم میکنه. اگر دیدیم اون پیشبینی ها درست در آمد، این فرضیه تبدیل میشه به اصطلاح به تئوری، تایید میشه. حالا آقای صدر قبلا تو بحث روششناسی ما اینو توضیح دادیم که آقای صدر فرمودن ما در اصول گاهی از اوقات کاری میکنیم شبیه روش علوم تجربی. کجا؟ تو همین مباحث الفاظ فرمودن ما یه سری داده های تجربی داریم، شبه تجربی، یعنی ما میریم به عرف مراجعه میکنیم، تو عرف میبینیم این خصوصیات عرفی زبانه، بعد این خصوصیات رو میایم تحلیل میکنیم. مثلا ما میریم مراجعه میکنیم، میبینیم من و ابتدا در زبان عربی جوهر معناشون به نظر یکیه، من همون ابتدا رو بیان میکنه، الا مثلا انتها، اما منو نمیشه جای ابتدا گذاشت، ابتدا رو نمیشه جای من گذاشت. تو زبان عربی شما بگی من المدرسه الى البيت، نمیتونی بگی ابتدا مدرسه، انتها خانه. البته اینایی که بلد نیستن از اینجوری حرف میزنن، من آمد او، اینجوری حرف میزنن، بله اونا غلط غلوط حرف میزنن، ما میگیم من این مقصودش اینه، ولش کن برو. اما اونی که زبان رو بلده میدونه که مثلا ابتدا اسم، من حرف محل اعراب این با محل اعراب اون فرق داره. خب چرا این فرق ها هست؟ اونجا تحلیل کردیم، گفتیم نکته فرق اینه، ابتدا یه مفهومی است ما اونو تصور میکنیم، این مفهوم یک سری مصادیقی داره، واضع وقتی میخواد وضع کنه با باید هم مفهوم رو تصور کنه هم لفظ رو تصور کنه، چون در واقع وضع یک ارتباط بین دو چیز در ذهن مثلا واضحه که این دو چیز باید هر دو طرفش تصور بشه. حالا این مفهوم ابتدا که واضح تصور کرده، یه وقت از لفظ رو برای خود همین مفهوم کلی وضع میکنه که اصطلاحا بهش میگیم وضع عام و جمله عام، یه وقت هست این لفظ رو وضع میکنه برای مصادیق این کلی، نه خود کلی، نه مصداق خاص، هر مصداقی که به این میگیم وضع عام موضوع له خاص، یعنی اون مصادیق. حروف از این قبیلن، یعنی ما در مقام وضع من همون مفهومی رو تصور میکنیم که در مقام وضع ابتدا تصور میکنیم، فوقش در مقام وضع ابتدا ما لفظ رو وضع میکنیم برای اون مفهوم کلی ابتدا که مفهوم اسمی است، اما من رو وضع میکنیم برای مصادیق ابتدا. فرق مصادیق ابتدا با معنای اسمی ابتدا اینه، ابتدا یه مفهوم مستقله، مثل سایر مفاهیم ما آب رو تصور میکنیم، درخت رو تصور میکنیم، چوب رو تصور میکنیم، موبایل رو تصور میکنیم، چت رو تصور میکنیم که جزء اصلی ترین بخش زندگی امروز بعضی از ما هاست، ابتدا هم تصور میکنیم، انتها هم تصور میکنیم، تصور مستقل از بقیه امور. اما اون معنای حرفی رو اصلا نمیتونیم تصور کنیم بجز در ارتباط با دو طرفش. ما وقتی میگیم من المدرسه الى البيت، این من مثلا میگیم ذهبت من المدرسه الى البيت یا ذهبت من البيت الى المسجد، یک طرف این به اصطلاح من ذهاب، یک طرفش مثلا بیت یا مسجد یا مدرسه است، و این من داره ارتباط این دوتا رو میگه. این بگم ذهبت من المدرسه، این یه ابتداست، ذهبت من المسجد این یه ابتدای دیگه است، ذهبت من البیت این ابتدای دیگه است. ذهابش مفهومش یکیه، ولی مدرسه، بیت، مسجد، اینا مفاهیم متفاوتن. بعد ما در اونجایی که معانی حرفی رو میگفتیم هی این جمله رو تکرار میکردیم که این روزها هم چند بار گفتیم که آقا معنای ربطی، معنای حرفی عین ربطه، عین ربطه، نه شیء له ربط، عین ربطه. یعنی مثل این دوتا انگوش، اون لحظه‌ای که به هم میخورن، ما نمیتونیم این به هم خوردن و تماس دو انگشت رو بدون تصور انگشتان تصور کنیم. و الان اگه من 5 تا انگشته دست راستم با 5 تا انگشته دست چپم به هم میخوره، 5 تا به هم خوردن جداگانه است. اگر گفتم من برای این وضع شده، 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 منو بخوام تو 5 تاش استعمال کنم، میشه استعمال در بیش از یک معنا. آقای صد میگه خب این که شما بگی احتمال اول، رجوعه الالکل مستقلا، یعنی این برگرده به این، به این، به این، جدا جدا، این میشه سه تا معنای حرفی. سه تا که شد استعمال لفظ در بیش از یک معناست، ما قبولش نداریم، امام قبولش داره خب، ولی ما قبول نداریم، مثل آخوند. البته دقت کنید، آخوند میگفت من استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو قبول دارم که محاله، اما اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، یعنی اشکال در صغرا میکرد. امام فرمودن که ما استعمال لفظ در بیش از یک معنا اصلا قبول داریم، حالا چه اینجا استعمال لفظ در بیش از یک معنا باشه چه نباشه، هرچند فرمودن نیست، اما فرمودن اگرم باشه اشکال نداریم، ما که قبولش داریم. آقای سعد میخواد بگه در موارد معنای، در مواردی که از ادات حرفی استفاده میشه، استعمال لفظ در بیش از یک معناست با این فرض، و در این صورت جایز نیست چون ما قبول نداریم. شما بگو خب اب نداره، در جامع به کار رفته، امام مرحوم آقای صدر میفرمان جامع، مثل همین بحثی که الان گفتم، جامع بین مصادیق من چه مفهومیه؟ مفهوم ابتدا، اون که اصلا مفهوم اسمیه، اصلا مفهوم حرفی نیست. اگرم کسی بپذیره معناش میشه مثل همه حرفی که بعضی از ادبا میزنن که ما الای به معنای غیر داریم، اگر کسی اینو گفت این معناش اینه که این اسمه، این دیگه حرف نیست. احتمال سوم میگه آقا ببین یه دونه، یه دونه است، چند تا نیست. اگه تصور کرده باشید چرا؟ کدومشو؟ این میشه حالت سوم. ببینید فرق حالت دوم به حالت سوم اینه که در حالت دوم ما جامع اخراج، جامع استثناء رو میگیم، میگیم استثناء، جامع استثناء، مثل جامع ابتدا. جامع ابتدا میشه معنای اسمی. در احتمال سوم میگیم نه، ما به این ورش کار نداریم، به اون معنای وسطه، به اون ربطیه کار نداریم، به استثناء کار نداریم، ما مستثنا منهو یکی میکنیم. مثل این مثالی که شما زدی، شما آمدی تمام مثلا مبتدا منهو یکی کردی، گفتی این چند تا رو من مثل میشه بزن مدرسه، ابنا داره یه دونه است، این یه دونه هم معنای ربطیه، یه حرف. اینجا میگه ما یه دونه، من یعنی فرض کنید فجل دو هم سمانی نجلده لا تقبلو لهم شهادتن ابدا اولائک هم الفاسقون، اینا همه رو به قول ایشون اسمشو میذاریم مدرسه، از این استثناء میکنیم الا الذین تابو. یه دونه است، استعمال در چند تا نشده، معنایی هم که هست حرفیه، اصلا اسمی نیست. آقای صد میگه این ثبوتن ممکنه ها، بله اینا همش ممکنه، اما این اثباتن نیاز به معونه زائده داره. این که ما این ستا رو به منزله یکی تلقی کنیم، چرا چطور به یه منزله یکی تلقی میکنیم؟ به چه حسابی؟ با چه قرینه ای؟ این باید یه چیزی داشته باشیم، یه چیزی زائده بر این چند تا جمله. یعنی این که متکلم چند تا جمله بگه بعدش یه استثناء بیاره، نمیشه گفت که خب پس این استثناء به جمعی برمیگرده، متکلم این چند تا رو به منزل، به چه دلیل به منزله واحد؟ باید دلیل داشته باشیم. یک دلیلی رو ایشون ذکر میکنه و با یه تردیدی اولا اینو ذکر میکنه، هر بعدش هم ردش میکنه، و اون اینه، البته اینجا اینو نمیگه، بعدن این رو میگه، اینجا نمیگه، توی بحث به قول معروف اثباتی میگه نه تو بحث ثبوتی. و اون اینه که مثلا کسی بگه آقا واو عاطفه این معناش اینه، وقتی میگه فجل دو هم سمانین جلده و لا تقبلو لهم شهادتن ابدا و اولائک هم الفاسقون، این واو یعنی همش یکاسه، که ایشون اینو قبول نمیکنه، میگه عطف به این معنا نیست که چند تا جمله شد یه جمله، عطف جملا، اینجا عطف مفردات نیست، عطف جمله است، که بگیم حالا چون چند تا جمله به هم عطف شدن این به منزله یک جمله شد. ایشون میگه نه هم چیزی نیست. چی؟ مصادیق بله، ولی سه تا حکمه، استثناء نسبت به حکمه، نسبت به مصداق که مستقیما نیست، استثناء نسبت به حکم دیگه. یعنی وقتی شما میگی که لا تقبلوا لهم شهادتان ابدا الا الذين كذا، یعنی اون الذین کذا رو اقبلوا لهم شهاده، اون من استر حکم رو میگه، نسبت به حکم داره میگه، حکماش متعدده دیگه. بله اینجا به قول شما اون موضوع که حالا اون بحثی که اونا کردن موضوع متواحده، بله بله احکامش متعدده دیگه. حالا اون بحثیه که آقای خویی کرده، آقای صدرم میگه که تعدد جمل یه وقت به تعدد موضوع محموله، یه وقت به تعدد محموله فقط، یه وقت به تعدد موضوع فقط، این بحث دیگه است، فعلا به اون کار نداریم. اصلا الان بحث ما در امکان رجوع استثناء به جمعی، حالا اون که تعدد جمله به خاطر تعدد موضوع، تعدد محمول، تعدد هر دوه، فعلا بهش کار نداریم. مثلا امکان داره آقای صد میگه معنای حرفی باشه، نه میگه، اما معنای اسمی باشه چی؟ میگه آره خب ممکنه، اون معنای احتمال دومه دیگه، یعنی مثلا وقتی غیر یا استثنیه معنای جامع استثناء، اونجا خب معنای اسمیه دیگه، معنای جامع استثناء یه معنای اسمیه، معنای جامع استثناء مورد نظره، این نه ثبوتن اشکالی داره نه اثباتن، اصلا معنای خود غیر یا استثنی اون قسمت اسمشون همین معناست. بله دیگه، ولی باید یه جوری بگه که بتونه اون مفهوم رو ادا کنه، و الا اون بحث بین مرحوم چیز میشه، اون محشی لمعه خونساری چیه؟ چی؟ نه بابا اون چیه؟ نه اون محشی لمعه، مرحوم خونساری، دو تا پدر و پسر هستن، یکی صاحب مشارق الشموس، آقا حسین دیگه، بله این میشه اون وقت بحث مرحوم حاج آقا حسین و آقا جمال، اون بحث آقا جمال میشه با پسرش، البته نه با حاج آقا حسین، که پسر آقا جمال آمد گفت قرآن زیاده گویی کرده، گفته لذکره مثل و حزل انسیعین. بعد بقیه شد یه آقای مکی براتون توضیح میده در بین دوتا درس، اون فرمایش شما مثل اون میشه، یعنی همه جا عرف نمیتونه حس بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.